پرژن BMS تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
این یه پادکسته،
پادکست هفت.
امروز جمعه 17 دی ماه 1400 خورشیدی، برابر با 7 ژانویه 2022 میلادی، و این 87مین قسمت از
پادکست هفته.
درود و صد سلام خدمت همه شما شنونده های خوبمون در هر کجای دنیا که هستید. سال نو میلادی رو به همه شما دوستان خوبمون در پادکست هفت تبریک میگیم. امیدواریم که سالی مملو از شادی، برکت و سلامتی برای تک تکتون باشه. من هرانوش هستم، به همراه ایمان در خدمت شما خواهیم بود در این 45 دقیقه.
منم درود و سلام دارم حضور تک تکتون در این اولین برنامه پادکست هفت در سال 2022 میلادی. امیدواریم که امسال پر باشه از اتفاقهای خوب، و بیایید همین ابتدای برنامه آرزو بکنیم که امسال سالی باشه که دوری ها نزدیک بشه.
خب ایمان، ما امروز موضوع برنامه‌مون رو اعلام بکنیم که برای اولین برنامه سال جدید چی در نظر گرفتیم.
برو بریم.
موضوع شادی و خوشحالی رو انتخاب کردیم که انشاءالله امسال با شادی آغاز بشه.
شما در زندگیتون شاد هستید؟ اطرافیانتون رو شاد می‌بینید یا نه؟ برای شما شادی چه معنا و مفهومی داره؟ کجا و کدوم لحظه زندگیتون بوده که فکر کردید یا فکر میکنید که شاد بودید؟
فکر میکنم همه آدما همیشه در پی یافتن شادی بودن.
اما اصلا شادی یعنی چی؟
برخی از آدما شادی رو در پول میدونن. بعضی از آدما هم موفقیت رو در رسیدن به شادی مؤثر میدونن. و بعضی هم بر این باورن که شادی به خود فرد بستگی داره. اما تحقیقات نشون میده که شادی در واقع مجموعه کیفیت این دو احساس درونی ماست. یکی حس رضایت ما نسبت به زندگی هستش و یکی دیگه هم کیفیت احساس خوبی که در طول زندگی دریافت میکنیم.
بنا به نظر کارشناسان، دو مؤلفه اصلی شادی تعادل احساسات و همینطور رضایت از زندگیه. منظور از تعادل احساسات اینه که هر کس احساسات و خلق و خوی مثبت و منفی رو قاعدتاً تجربه میکنه. خوشبختی و شادی به طور کلی با تجربه احساسات مثبت بیشتر از منفی مرتبطه. در خصوص رضایت از زندگی هم به این نکته اشاره میکنن که چقدر از کار، موفقیت ها، روابط اجتماعی و یا دیگر مواردی که در زندگی باشون روبرو میشیم حس رضایت داریم.
کاملا.
اما چرا اصلا باید دنبال شادی باشیم در زندگی؟
ایمان، اینطور که متوجه شدم شادی باعث میشه که ترس و استراب و استرس رو در خودمون از بین ببریم. وقتی که شاد هستیم به طور طبیعی اصلا خوبیای بیشتری در اطرافمون و دیگران هم میبینیم. ما ما وقتی شاد هستیم احساس بهتری هم پیدا میکنیم و باعث میشیم که اطرافیانمون هم به طبع احساس بهتری داشته باشن.
یکی از جالبترین یافته هایی که در تحقیقات علمی بهش اشاره شده اینه که مهمترین مزیت سلامتی و شادی ارتباط اون با طول عمره. محققان معتقدن که به دلیل تأثیر خوشبختی در تمام مزایای سلامتی، در نهایت این سبک زندگی باعث میشه که طول عمر بیشتری رو تجربه کنیم.
در یه تحقیق دیگه میخوندم که شادی و خوشحالی مصریه، یعنی تو اگه در کنار یه سری افراد شاد و خوشحال باشی به تو هم اون شادی منتقل میشه. و یه چیزی که خیلی میگن که مثلا یه نفر لبخند میزنه تو هم بهش لبخند میزنی و همینجوری این ادامه پیدا میکنه.
آره، فکر میکنم خودم بارها تجربهش کردم. پلانش اشاره میکنن که شایان نامجو روی خط منتظره. اجازه بده که این بحث رو اینجا متوقف کنیم، بریم با شایان صحبت بکنیم، بعد دوباره راجع به شادی و شاد زیستن حرف خواهیم زد.
بله حتما بریم صحبت کنیم. شنونده های خوبمون، شایان نامجوی عزیز رو روی خط داریم. بعد از مدت ها بسیار خوشحالیم از این که دوباره در خدمتش هستیم. شایان جان درود بر تو، خیلی خوشحالیم از این که روی خط داریمت.
درود بر شما و شنونده های خوب پادکست هفت، خیلی خوشحالم که دوباره کنار شما هستم.
صدات سرما خورده است، سرما خوردی؟
بله، من اخیراً یه سرما خوردگی داشتم که الان رو به بهبودیم. از همین الان معذرت میخوام به خاطر صدا من یه ذره گرفته.
نه اختیار داری، ولی انشالله که بهتر باشی.
متشکرم.
شایان جان منم به درود میگم و میخوام بگم که همدردیم. منم سرما خوردم و صدام خیلی مناسب نیست. منم عذرخواهی میکنم از شنونده هامون اگه با صدای نامناسب داریم برنامه رو اجرا میکنه.
درود بر شما ایمان جان، امیدوارم که هر چی زودتر بهتر شید شما.
قربونت، تو هم همینطور. خب شایان امروز برامون چی همراه آوردی؟
امروز من با کتابی اومدم به اسم توتوچان دختری آن سوی پنجره، یا همون توتوچان The Little Girl at the Window. این کتاب و نویسنده بر اساس خاطرات خوب بچگیش از مدرسه که توش درس میخونده نوشته. این کتاب با اینکه اولین اثر این نویسنده است، لحن خیلی جذابی داره و همین موضوع هم باعث فروش بیش از 6 میلیون نسخه ازش تا الان شده که یکی از پرتیتراژ ترین کتابای ژاپن به شمار میاد. اینو هم اضافه کنم که نسخه فارسی کتاب رو خانم سیمین محسنی ترجمه کرده و نشر نی انتشارش رو به عهده داشته توی ایران.
چه خوب.
شایان جان یه مقدار برای ما از داستان این کتاب بگو، چون اسم توتوچان یه مقدار سوال برانگیزه، آدمو یکم میکشونه ببینه که این توتوچان کیه، چیه داستانش.
دقیقاً همونطوری که گفتم، نویسنده خاطرات کودکیش رو به نگارش درآورده. تتسوکو کرویانگی اسم کامل ایشونه، یه دختر بازیگوش بوده که معلم اول دبستانش میگفته همیشه باعث به هم ریختن نظم کلاس میشد و هیچ وقت آروم و قرار نداشت و به همین خاطر توی همون سال از مدرسه اخراجش میکنه، یعنی وقتی اول ابتدایی بوده. دقیقا مامان توتسوکو خیلی اتفاقی بعد از این اتفاق با یه مدرسه آشنا میشه که کلاساش اون موقع توی واگن‌های یه قطار تشکیل میشده، که این به نظرم از همینجا یه ذره داستان خیلی جالب و هیجان انگیز میکنه برای خواننده. و اینجا دقیقا تو همین واگن ها جایی که اتفاقای جادویی داستان توش اتفاق میفته.
یعنی توی واگن های قطار درس میخوندن؟
بله همینطور. دقیقا
شاید جا همینجوری هم داستان برامون جالب شد به خاطر اینکه تو واگن ها گفتی. یه مقدار در مورد سیستم این مدرسه هم برامون توضیح بده.
حتما. تفاوت این مدرسه با مدرسه‌های دیگه از مدیرش آقای کویاباشی نشأت می‌گیره که خودش تحت تأثیر روش‌های آموزشی نوین یک آدم دیگه بوده که براش شکستن قالب‌های خشک آموزشی خیلی اهمیت داره. مثلا توی این مدرسه خلاقیت و کنجکاوی همیشه تحسین می‌شده. مثلا به طبیعت و موسیقی خیلی بها داده می‌شد و معلم‌ها به بچه‌ها عشق می‌ورزیدن همیشه. آقای مدیر این مدرسه، همون آقای کویاباشی، طبیعی بودن رو ارزشمند میدونسته در کلو. میخواسته که شخصیت بچه ها به صورت طبیعی رشد کنه و اونا بتونن واقعا چیزی که بهش علاقه دارن و تو همون دوران کودکی پیدا کنن و اونو به بهترین شکل بتونن رشد بدن. یه کار خیلی جالبی که انجام میداده این بوده که بچه ها رو با خودش میبرده توی طبیعت و بهشون میگفته بیاید دنبال هماهنگی توی طبیعت بگردیم، که واقعا به نظرم کار شگفت انگیز و قشنگی میکرده این آقا اون زمان. یا مثلا درباره خوراکی بچه‌ها میگفته که توی ظرف غذاتون همیشه یک چیز از اقیانوس و یک چیز از تپه‌ها بذارید و به مدرسه بیارید، که منظورشون این بوده که هم از غذاهای دریایی و همین که از غذایی که توی خشکی به ما میرسه همیشه از این ترکیب توی غذاتون استفاده کنید، که واقعا جملات خیلی زیبا و شگفت انگیزه به نظر من.
دقیقا داشتم مقایسه میکردم با زمانی که ما در ایران درس میخوندیم.
دقیقا فکر کنید ما همچین معلمایی داشتیم.
بله دقیقا.
چقدر خوش میگذشت.
و چقدر فکر میکنم که نظام آموزشی میتونست تأثیر بگذاره، و چقدر ما در دورانی که تحصیل میکردیم نظام آموزشی که درش درس میخوندیم با نقصان و کاستی مواجه بود و چه اشتباهات فاحشی در بعضی زمینه‌ها انجام میداد و چطور استعدادها و روحیه بچه‌ها رو توی اون سن و سال سرکوب می‌کرد متأسفانه.
دقیقاً من یاد بچگی خودم میافتم که انرژیم انقدر زیاد بود که واقعا سر کلاس نمیتونستم بشینم، واقعا دست خودم نبود هیچ وقت، و همیشه معلم ها بر علیه من بودن توی این قضیه و خیلی اذیت می‌شدم من همیشه تو بچگی.
خیلی، یعنی فکر می‌کنم همه بچه‌ها به نوعی اذیت شدن، و این کتاب توتوچان یه دریچه جدیدی رو به روی آموزش اصلا باز می‌کنه. خیلی خیلی این کتاب رو توصیه می‌کنیم که حتما اگه نخوندیم بخونین. هم بسیار روون نوشته شده و خیلی آدم رو میکشونه تا آخر کتاب که ببینیم که در آخر چی میشه، و اینکه به ما یاد میده که همه بچه ها به نوعی استعدادهای فراوانی دارن و ما میتونیم از همه این استعدادها اون پتانسیل ها استفاده بکنیم و بتونیم اونها رو به منصه ظهور بذاریم. یعنی اگر که معلم ها باید در کار آموزش یه بازنگری داشته باشن، بچه ها که همینجوری فرشته هستن و مثل دور گرانبها، فقط این که ما باید راهمون رو عوض بکنیم برای آموزشمون.
قطعا.
دقیقا، مرسی بابت توضیح قشنگتون.
شایان جان، تو این کتاب رو به چه دسته از شنونده های ما پیشنهاد میکنی که بخونن؟
من این کتاب رو اول به کسایی که واقعا به فرهنگ ژاپن علاقه دارن پیشنهاد میکنم، و بعد همونجور که هرانوش جان فرموندن به کسایی که توی آموزش پرورش فعالیت میکنن یا مربیان اطفالی که دنبال شیوه های نوین هستن، واقعا خیلی زیاد پیشنهاد میکنم که این کتاب بخونن. در آخر هم میخوام اگه اجازه بدید برنامه رو با یک جمله از آقای مدیر، یعنی آقای کویاباشی، به پایان برسونم.
حتما.
چقدر عالی، مرسی ازت.
از داشتن چشم اما ندیدن، داشتن گوش اما نشنیدن موسیقی، داشتن عقل اما آگاه نبودن از حقیقت باید ترسید.
عالی.
به به.
جمله بسیار زیبایی که ایشون گفتن.
و واقعا یاد این شعر از سهراب افتادم که چشم‌ها را باید شست، جور دیگر باید دید. این کتاب کلن در این مورد صحبت میکنه. خیلی ممنونیم ازت. مرسی از انتخاب خوبت.
خواهش میکنم. امیدوارم که شنونده عزیزمون برن و این کتاب رو بخونن. چون اگه واقعا به کودک های اجازه رو بدیم که توی فضای خوب و طبیعی رشد کنن، به نظر من بزرگترین کمکی که میتونیم به دنیا انجام بدیم، و اینکه چون این کودک ها کسایی هستن که قرار آینده رو بسازن، پس مهمتر از بچه ها فکر نمی کنم چیز دیگه باشه توی دنیا.
دقیقا، و بذاریم خودشون باشن.
قطعا. ممنونم ازت که کتاب توتوچان دختری آن سوی پنجره رو، اثر توتسوکو کوریانگی رو، که نشر نی چاپ کرده به ترجمه خانم سیمین محسنی، برامون معرفی کردی. امیدوارم هر جا هستی شایان خوب و خوش باشی. تا یه برنامه دیگه مراقب خودت باش.
مرسی، خیلی متشکرم و خیلی خوشحالم که یک بار دیگه در کنار شما در پادکست هفت بودم.
مرسی شایان جان، خیلی ممنون. تا دفعات آینده خدا نگهدارت باشه.
خدا حافظ.
ترانه‌ای که خواهید شنید عنوانش هست عزیزم، از خواننده خوب کشورمون احمد رضا نبی‌زاده.
عزیزم قصه نخور، زندگی با ماست، اگه باختیم امروز و فردا که برجاست، توی این شب سیاه مه گرفته
نگاه کن خورشیدی از اون دورا پیداست. عزیزم دنیا همین جور نمیمونه، یه روز آخر میشکنه خواب زمونه. عزیزم شب همیشه شب نمیمونه، صبح میشه آفتاب میاد رو بوم خونه. عزیزم دنیا گلستون میشه یک روز، هرچی مشکل باشه آسون میشه یک روز. مهربونی جای کینه رو میگیره، هر جا دردی باشه درمون میشه یک روز. عزیزم دنیا همین جور نمیمونه، یه روز آخر میشکنه خواب زمونه. عزیزم شب همیشه شب نمیمونه، صبح میشه آفتاب میاد رو بوم خونه. عزیزم قصه نخور زندگی با ماست، اگه باختیم امروزو فردا که برجاست. توی این شب سیاه مه گرفته نگاه کن خورشیدی از اون دورا پیداست. عزیزم دنیا همین جور نمیمونه، به روز آخر میشکنه خواب زمونه. عزیزم شب همیشه شب نمیدونه، صبح میشه آفتاب میاد رو بوم خونه. یه روز از روزا که هیچ کس نمیدونه، بدی از دنیا میره خوبی میمونه. من و دل منتظر اون روز خوبی، حتی از ما نبینی اگر نشونه. عزیزم دنیا همین جور نمیمونه، یه روز آخر میشکنه خواب زمونه. عزیزم شب همیشه شب نمیمونه، صبح میشه آفتاب میاد رو بوم خونه. عزیزم دنیا همین جور نمیمونه، یه روز آخر میشکنه خواب زمونه. عزیزم شب همیشه شب نمیمونه، صبح میشه آفتاب میاد رو بوم خونه.
شما شنونده 87مین قسمت از پادکست هفت هستید، اولین برنامه پادکست هفت در سال 2022 میلادی. موضوع برنامه امروزمون شادی و اهمیت اون در زندگی هست.
شنونده های خوبمون فکر میکنم همشون در مورد راهکارهای ساده و کاربردی شاد زیستن میدونن، ولی خیلی خوبه که یه چند تا رو ما در این برنامه اشاره کنیم بهش، باز برای یادآوری.
حتما. میخوای خودت شروع کنی؟
حتما. ایمان، فکر میکنم اولین چیزی که خیلی در شاد بودن مؤثره اینه که شکرگزار باشیم و داشته هامون رو بشمریم.
موفقیت های کوچیک رو بیارزش حساب نکنیم و اینطور ببینیم که از همین قدم های کوچک هست که میشه به موفقیت های بزرگتر دست پیدا کرد.
سعی کنیم به دیگران محبت بکنیم و اولیش به نظر من میاد که از خانواده خودمون شروع بکنیم و به اونها عشق و علاقمون رو نشون بدیم.
خیلی وقتا پیش میاد وقتی شکست میخوریم شروع میکنیم به سرزنش کردن خودمون. شاید قدم مهم در شاد زیستن این باشه که این سرزنش ها رو کنار بگذاریم و اینطور نگاه بکنیم که اگه شکست نخورده باشیم چطور میتونیم نقاط ضعف و قوت خودمون رو پیدا کنیم. پس شاید بهتر باشه از شکست ها نترسیم.
یکی از مواردی که خیلی من دوستش دارم اینه که چیزهای نو و جدید رو امتحان بکنیم. چون فرصت‌های جدید و کار جدید انرژی نوعی رو به زندگی ما وارد می‌کنه و باعث میشه که ما جسارت بیشتری پیدا بکنیم و شادی ما رو افزایش میده.
این لیست بسیار طولانیه و قطعاً محدود به این موارد نیست و شاید هر کدوم از شما شنونده‌های خوبمون خودتون تجربه شخصی دارید که میتونه مواردی رو به این لیست اضافه بکنه. ما وقتی در طول هفته گذشته برای برنامه امروز آماده میشدیم به یه تد تاک برخوردیم از آقای رابرت والدینگر که ایشون مدیر یک پژوهش علمی و جالب هستن در دانشگاه هاروارد و دیدیم که صحبت‌های ایشون چقدر آموزنده است و برای همین تصمیم گرفتیم که تو برنامه امروز این صحبت‌ها رو برای شما هم پخش کنیم.
و نکته‌ای که نظر ما رو خیلی به خودش جلب کرد این بود که این صحبت‌ها نتیجه تحقیق و پژوهش 75 ساله دانشگاه هاروارد هست و نتیجه چند نسل پژوهش هست و به دست ما امروز رسیده.
بریم با هم به صحبت‌های آقای رابرت والدینگر با موضوع چه چیزی یک زندگی را خوب می‌کند گوش بکنیم.
What keeps us
چه چیزی ما را سالم و شاد نگه می‌داره؟ در طول مدتی که زندگی میکنیم اگه قرار باشه که الان برای آیندهمون بهترین سرمایه گذاری بکنیم کجا زمان و انرژی خودمون رو صرف میکنیم؟ ابتدای این قرنی که گذشت نظرسنجی از نسل جوانان شد که از اونا پرسیدن مهمترین هدف زندگیشون چیه که 80% گفتن هدف اصلی اونا تو زندگی پولدار شدنه و 50% از همین جوان هم شهرت رو انتخاب کردن.
Was to become famous. And we're constantly
ما اینطور القا کردن که برای داشتن یه زندگی خوب اینا لازم و ضروریه. تصویری که از یه زندگی ایدئال به ما دادن و راهی که برای رسیدن به اون نشونو میدن تقریبا دست نیافتنی است. بیشترین چیزی که ما درباره زندگی انسان‌ها میدونیم از همین طریق بوده که از اونا خواستیم گذشته رو به خاطر بیارن. درک گذشته همیشه کامل و صحیح نیست. ما اغلب بخش بزرگی از اتفاقات و حوادث را فراموش میکنیم و در بعضی مواقع حتی حافظه ما چیزایی که خلق میکنند را هم به فراموشی میسپاریم. ولی اگه بتونیم کل زندگی رو ببینیم چه چیزی از طریق زمان آشکار میشه؟ اگه بشه مردم از زمان نوجوانی تا سن پیری مطالعه کنیم چه چیزی واقعا مردم رو شاد نگه می‌داره؟ ما این کار انجام دادیم. رشد بزرگسالی در مطالعه هاروارد که میتونه طولانی ترین مطالعه از زندگی بزرگسالی باشه. 75 سال زندگی 724 مرد رو زیر نظر گرفتیم و هر سال در مورد کار، محل زندگی و سلامتیشون ازشون سوالاتی رو پرسیدیم. مشابه این مطالعه بسیار نادره. مطالعاتی از این قوی در طول یه دهه از بین میرن. زیرا بسیاری از مردم یا مطالعه را رها میکنن یا بودجه پروژه قطع میشه یا محققین جدا میشن یا متاسفانه افراد میمیرن و هیچ کسی پیگیری نمیکنه. ولی با ترکیبی از شانس، مقاومت و اصرار چند نسل از پژوهشگران این مطالعه انجام شده. حدود 60 مرد از 724 مرد شرکت کننده هنوز زنده‌اند و هنوز تو این مطالعه حضور دارند با بیش از 90 سال سن. و ما الان شروع به مطالعه بر روی بیش از 2000 تا از بچه‌های این مردا کردیم و من مدیر چهارم این مطالعه هستم.
ایمان، به نظر من خیلی عجیب و پیچیده است که یه پژوهش میتونه 75 سال تداوم پیدا بکنه و چند نسل از محققین روی این پروژه کار بکنن.
دقیقاً. فکر میکنم خوبه برگردیم به صحبت‌های آقای والدینگر و بشنویم که دقیقاً حالا چه کار کردن.
بریم.
Since 1938.
از 1938 زندگی دو گروه در نظر گرفتیم. گروه اول از این مطالعه تعدادی از دانشجویان سال دوم دانشگاه هاروارد بودند که در طول جنگ جهانی دوم دانشگاه را تموم کردند و تعداد زیادی از اونا به خدمت جنگ رفتند. گروه دومی که ما زیر نظر گرفتیم گروهی از پسران از فقیرترین محله بوستون بودند. پسرانی که توی این مطالعه انتخاب شدند مخصوصا از خانواده‌های مشکل دار و محروم انتخاب شدند. جوری که در سال 1930 توی بوستون خیلی از اونها در اتاقهایی زندگی میکردن که حتی آب سرد و گرم نداشتن. زمانی که این نوجوانان وارد مطالعه شدن با همشون مصاحبه شده، آزمایشات پزشکی روشون انجام شده، محققین به خانه هاشون رفتن و با والدین آنها صحبت کردن. بعدها که این نوجوانان به بزرگسالی رسیدن و به تمام جنبه های زندگی وارد شدن، بعضی ها کارگر، بعضی ها وکیل و یا دکتر شدن، حتی یه نفر رئیس جمهور آمریکا شده. عدهشون الکلی، عده مبتلا به شیزوفرنی، عده از نردبان اجتماعی صعود کرد و تمام مسیر رو تا بالا رفتن و عده مسیر خود رو در جهت عکس ادامه دادن.
The founders of this study.
بنیانگذاران این مطالعه هرگز تو رویاشون هم تصور نمی‌کردن که 75 سال بعد من اینجا بیستم و به شما بگم که این مطالعه همچنان ادامه داره و هر دو سال یه بار تکرار میشه. یعنی افراد و محققین فراخونده میشن و در رابطه با زندگیشون مورد سوال قرار میگیرن. Send them yet one more set of questions about their lives.
منم داشتم فکر میکردم که خب این همه مدت که این تحقیقات داشته انجام میشده قطعا خب آدم ها ممکن نظرشون عوض شده باشه یا شرط زندگیشون تغییر کرده باشه و این تحقیق طولانی چطور تونسته دستاوردی داشته باشه برای محققین و پژوهشگران؟
آقای والدینگر اتفاقا در ادامه همین توضیح رو میدن. ایمان،
خیلی از اونها تو مرکز شهر بوستون میپرسن زندگی من خوب نیست، چرا همچنان تحقیق میکنی؟ اما در مقابل مردم هاروارد هرگز این سوالا نکردن. برای داشتن شمای واضحی از زندگی ها ما نمیتونیم فقط پرسشنامه بفرستیم. مصاحبه در اتاق نشیمنشون انجام میشه. سوابق پزشکی اونا رو از دکترشون میگیریم. از اونها خون میگیریم. اسکن مغزی انجام میدیم. با فرزندانشون صحبت میکنیم. موقع بیان نگرانی هاشون با همسرانشون ازشون ضبط تصاویر انجام میدیم. و البته 10 سال پیش ما نهایتاً از همسرانشون تقاضا کردیم که به این مطالعه بپیوندن. البته خیلی از اونا گفتن میدونی دیگه دیره. خب ما چه به دست آوردیم؟ چه درسهایی به دست اومد؟ از 100,000 ورقای اطلاعاتی که از زندگی این دو گروه جمع کرده بودیم. درس های در مورد ثروت، شهرت یا سخت‌کوشی نیست. پیام روشن این 75 سال مطالعه اینه: روابط خوب ما رو شادتر و سالمتر می‌کنه.
Good relationships keep us happier and healthier. Period. We've learned 3 big lessons.
ما 3 درس بزرگ از روابط به دست آوردیم. اول که روابط اجتماعی واقعا خوبه برای اینکه ما رو از تنهایی بیرون میاره. به نظر میرسه که افرادی که روابط اجتماعی زیاد با خانواده، دوستا و اجتماع دارند شادتر و از نظر فیزیکی سالمتر و عمر طولانی تری دارند نسبت به افرادی که روابط کمتری دارند. تنهایی تجربه سمیه. افرادی که گوشه گیرن نسبت به افراد اجتماعی حس میکنن کمتر خوشحالن و سلامتی اونا زودتر از میان سالی به خطر میفته و کارکرد مغز خودشون رو زودتر از دست میدن و زندگی کوتاه‌تری از اونها که تنها نیستند دارن. و در هر دوره‌ای این واقعیت تلخ وجود داره که بیش از 1/5 آمریکایی‌ها تنها هستند. می‌دونیم که میشه در یک جمع هم تنها بود و میتونید در یک ازدواج هم تنها باشید. پس دومین درس بزرگی که آموختیم اینه که تعداد دوستان مهم نیست و یا در یک رابطه تعهد دارید یا نه، بلکه موضوع کیفیت رابطه است. جر و بحث واقعا برای سلامتی مضره. مثلا ازدواج مشکل دار و بدون احساس برای سلامتی بدتر از گرفتن طلاق بوده. روابط گرم در میانسالی سلامتی رو حفظ میکنه. یه بار افراد در 80 سالگی بررسی کردیم. میخواستیم به میانسالی اونها نگاهی بندازیم و ببینیم میتونیم پیش بینی کنیم چه کسی در شادی و سلامتی داره دهه 80 رو سپری میکنه و چه کسی نمیکنه. وقتی تمام اطلاعاتشون رو کنار هم گذاشتیم، منظوری نبود تو سن 50 سالگی ببینیم سطح کلسترول میانسالیشون چگونه بوده و پیش بینی کنیم چگونه پیر شدن. افرادی که رضایت از روابط در سن 50 سالگی داشتن در 80 سالگی سالم تر بودن. روابط خوب و نزدیک از ما محافظت میکنه و ناملایمات ما را به سمت پیری میبره. خوشحالترین زوجهای ما در 80 سالگیشون گزارش کردن زمانی که درد جسمانی داشتن به خاطر نوع روابط خوبشون همزمان خوشحال هم بودن و این در افرادی که روابط خوبی نداشتن وجود نداشته.
من همیشه فکر می‌کردم که روابط اجتماعی و کیفیت این روابط می‌تونه در میزان شادی ما مؤثر باشه، ولی خب با این تحقیق دیگه مطمئن شدم که خیلی اهمیت داره.
دقیقاً. آقای والدینگر اشاره کردن که 3 تا درس آموختن از این پژوهش. بریم ببینیم که سومین آموخته این پژوهش چی بوده.
سومین درسی که ما در مورد روابط آموختیم اینه که روابط خوب فقط جسم ما رو محافظت نمی کنه، اونا مغز ما رو هم محافظت می کنه. به نظر می رسه که وجود یک رابطه وابسته امن با یک فرد دیگه در 80 سالگی حفاظت کننده است و افرادی که روابط انسانی از نوع خوب دارن، جوری که بتونن روی اون شخص دیگه حساب باز کنن، حافظه طولانی تر و قوی تری دارن نسبت به افرادی که این تجربه رو با افرادی دارن که روابط نامناسب همراه با جر و بحث در زندگی تجربه میکنن. And those good relationships, they don't have to be smooth all the time. Some of our octogenarian couples could bicker with each other day in and day out, but as long as they felt that they could really count on the other when the going got tough, those arguments didn't take a toll on their memories. So this message that پس این پیام که رابطه خوب برای سلامتی ما خوبه یک موضوع خیلی قدیمیه، چون انقدر سخت فهمیده میشه و راحت چشم پوشی میشه. خب میدونیم که ما انسان هستیم، دوست داریم هر چیزی رو درست کنیم، چیزایی رو به دست بیاریم، چیزایی که باعث خوب شدن زندگیمون میشه اونا رو حفظ میکنیم. روابط گیج کننده هن، اونا پیچیده هن. رسیدگی به خانواده و دوستان کار سختیه، کاری نیست که مورد علاقه باشه، اما یه کار مادام العمر و تمام نشدنیه. افراد 75 ساله در مطالعه ما مثل جوانان حاضر معتقد بودند که شهرت، ثروت و موفقیت مورد نیازشون هست برای رسیدن به یک زندگی خوب. اما مطالعه 75 ساله ما بارها و بارها نشون داده افرادی وضعیت خوب داشتن که رابطه خوبی با خانواده، با دوستان و با جامعه داشتن. That fame and wealth and high achievement were what they needed to go after to have a good life. But over and over, over these 75 years, our study has shown that the people who fared the best were the people who leaned into relationships with family, with friends, with community. So what about you? در مورد شما چطور؟ اجازه بدید بگم شما 25 یا 40 یا 60 ساله اید. از یه رابطه چه چیزی یاد میگیرید؟
Well, the possibilities are practically endless.
خب فرصت ها عملا بی انتها هستن. اونا میتونن چیزایی ساده‌ای باشن، مثلا گذراندن زمان با مردم، با ایجاد یک زندگی یا رابطه جدید، با بیرون رفتن شبانه یا قدم زدن یا صحبت کردن با یه عضو خانواده که سالها باهاش رابطه‌ای نداشتیم، که این میتونه تأثیر وحشتناکی داشته باشه، داشتن کینه از یکی از اعضای خانواده.
Take a terrible toll on the people who hold the grudges. I'd like to close.
مایلم با یه شعری از مارک توین بحثا تموم کنم. بیش از یک قرن پیش او به دنبال برگشتن به زندگی خودش بود و اینو نوشت.
And he wrote this. There isn't time.
وقتی نیست. زندگی خیلی کوتاهه برای بحثا، عذرخواهی‌ها، دلشکستن‌ها. و فقط برای دوست داشتن زمان وجود داره، حتی برای یک لحظه. زندگی خوب با روابط خوب ساخته شده است.
چشم تو با کن که سحر تو چشم تو بیدار بشه، صدا بزن اسمم و تا زمستونم بهار بشه. وقتی تو نیستی تو خونه یه غم نسقم چیزی نیست، توی دلم میگم که کاش دلم هزار هزار بشه. اون که میونه من و تو خط جدایی کشیده، دل میگه نفرینش کنم به دردمون دوچار بشه. سر به ستاره میزنم، سکه ماه رو میشکنم، یه روز اگه دستای من با دستای تو یار بشه. وقتی تو نیستی تو خونه یه غم نصد غم چیزی نیست، توی دلم میگم که کاش دلم هزار هزار بشه. سر به ستاره میزنم، سکه ماهو میشکنم، یه روز اگه دستای من به دستای تو یار بشه.
شما میتونید از طریق وبسایت پرژن BMS به آدرس persianbahaimedia.org و یا از طریق کانال تلگرام این رسانه به آدرس پرژن BMS به آرشیو این برنامه ها دسترسی داشته باشید.
چشماتو با کن که سحر تو چشماتو بیدار بشه، صدا بزن اسمم و تا زمستونم بهار بشه. وقتی تو نیستی تو خونه یه غم نصد غم چیزی نیست، توی دلم میگم که کاش دلم هزار هزار بشه. اون که میونه من و تو خط جدایی کشیده، دل میگه نفرینش کنم به دردمون دوچار بشه. سر به ستاره میزنم، یه روز اگه دستای من با دستای تو یار بشه. با من بمون نذار که تنها بمونم، نذار که خونه دلم دوباره تنگ و تار بشه. عاشق بشیم دعا کنیم که شاید از دولت عشق یه روز بیاد که روزگار دوباره روزگار بشه. وقتی تو نیستی تو خونه یه غم نسرم چیزی نیست، توی دلم میگم که کاش دلم هزار هزار بشه. دلم هزار هزار بشه. دلم هزار هزار بشه.
همچنان با 87مین قسمت از پادکست هفت همراه هستید. من و هرانوش در این برنامه راجع به موضوع شادی و اهمیت اون در زندگی صحبت میکنیم. هرانوش، خوبه توی این بخش از برنامه نگاهی داشته باشیم به دیدگاه آیین بهایی در خصوص شادی. موافقی؟
حتماً. بنا به نظر بهائیان، در هنگام سرور و شادمانی و خوشحالی تمامی قوای انسانی نیرو و قدرت بیشتری به خودش میگیره، مثل قوه تفکر، ادراک و قوه عقل. ولی وقتی انسان غمگینه، جمعی این قوا ضعیف میشه و در کارکرد اونها خلل ایجاد میشه.
آیین بهایی همواره به پیروان خودش توصیه میکنه که در جمعی احوال با فرح و نشاط باشن، تا بلکه از این طریق باعث سرور و شادمانی بقیه هم بشن. بهایی ها معتقدن سروری که از قلب و روح نشأت میگیره سرور ابدیه، وگرنه سرور ظاهری موقتیه و دوام نداره.
بنا به نظر بهائیان، خدمت به خلق و محبت به اونها هر چند کوچیک باشه، سبب سرور قلب انسان میشه و روح ما رو به اهتزاز در میاره. در کل بهائیان معتقدن که آیین بهائی مخالف حزن و اندوه هستش و ستایشگر شادی هاست.
اما یادمون نره که توجه به حقوق انسان‌ها بدون در نظر گرفتن جنسیت، مذهب، زبان، قومیت و اعتقادات سبب ایجاد جامعه‌ای عاری از تفاوت‌های رایج و غم‌انگیز خواهد شد و زمینه سرور و شادی روحانی تمام انسان‌ها رو به نوعی فراهم می‌کنه و این یکی از اعتقادات مهم و اساسی بهائیان است. حضرت عبدالبها در جایی می‌فرمایند:
همیشه مایه سرور قلوب گردید، زیرا بهترین انسان کسی است که قلوب را به دست دارد و خاطری نیازارد.
امیدوارم که سال 2022 میلادی براتون پر باشه از لبخند، سلامتی و دیدارهای دوباره.
من هم جا داره که از تهیه کننده های خوب برنامه پادکست هفت، از الهام، تارا و میثاق عزیز نهایت تشکر رو داشته باشم. ممنونیم از اینکه همیشه با ما همراه هستن و همینطور از شما شنونده های خوبمون که ما رو در هر قسمت یاری میدین و با ما همراه هستین. روز و روزگار بر همه شما خوش باشه.
خدا نگهدار.